أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافري وكيف تكفرون وأنتم تطلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. چون اساس قرآن هم بر دعوت به حکمت است، هم بر موعظت حسنه و هم جدال احسن، گاهی با اهل کتاب از راه برهان سخن میگوید، گاهی از راه موعظه، چون که نسبت به دیگران هم همینطور است. اونجا که با برهان سخن میگوید میفرماید که این دلیل ماست، شما اگر برهانی دارید ارائه بدید. قلهاتو برهانکم ان کنتم صادقین، یعنی برهانی که دارید ارائه بدید، دلیلتون چیست. وقتی نوبت به موعظه میرسد معلوم میشود که مشکل علمی حل شد، یعنی از نظر علمی محذوری ندارن. اونگاه میگوین عذرتون چیست، شما که عالمید مشکل علمی ندارید چرا عمل نمی کنید. این با موعظه است، یعنی ها تو عذرکم این کنتم معذوری. پس لسان خطاب فرق میکنه. در اینجا لسان موعظه است نه لسان برهان، چون میفهمد به انتم شهدا، مطلب برای شما حل شده است. وقتی مطلب برای شما حل شد چرا عمل نمی کنید. و از اون جهت که در صدد موعظه است، اون لطف و محبت را حفظ کرده است. ولی گاهی دیگر لسان توبیخ است نه لسان موعظه. نظیر آیه 70 همین سوره مبارکه آل عمران که قبلا گذشت، در اونجا دیگه مستقیما ذات اقدس اله به اهل کتاب خطاب میکند، دیگه نمیفرماید قول یا اهل کتاب، بلکه خودش در همین سوره آل عمران آیه 70 میفرماید یا اهل کتاب لم تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون. این دیگه توبیخ است، دیگه موعظه نیست، اینجا جای توبیخ است. و اما آیه محل بحث که به اهل کتاب میفرماید بقول یا اهل کتاب، هنوز نوبت پرده دری فرا نرسید، هنوز راه دعوت و محبت باز است. فرماید قول یا اهل کتاب. در این کریمه میفرماید که قول یا اهل کتاب لم تکفرون به آیات الله والله شهید علی ما تعملون. بعد هم فرمود قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهداء و من الله بغافر عما تعملون. اون آیاتی که قبلش بعدش سخن از عذاب و امثال ذالک است، اینها نشانه تعذیب است، چون در همون آیه 70 مسبوق است آیه 69 این است که ود طائفتون من اهل کتاب لو یذلونکم و ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون. این لحن توبیخ است. اما در این دو تا آیه محل بحث یه همچه تعبیری نیامده، لذا راهی که ظاهرا مرحوم شیخ تو تبیان طی کرده است که بین این دو تا آیه فرق گذاشت، حق با این بزرگوار است. خب در آیه بعد فرمود قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمنم، میفرماد که حالا خودتون گمراهی، چرا دیگران را گمراه میکنید. لم تصدون عن سبيل الله من آمنه، خب این عن سبيل الله مفعول به واسطه است، اون من آمنه مفعول به، مفعول به مقدم بر مفعول به واسطه است در سیاق کلامی، ولی اینجا مفعول واسطه مقدم بر مفعول به شد برای احتمام. فرمود لم تصدون عن سبیل الله من آمنه، چون اهمیت مال سبیل است، لذا سبیل الله قبل از من آمنه ذکر شده است. این سبیل الله از جهت احتمامی که دارد گاهی قبل از مفعول به ذکر می شود و گاهی هم قبل از فاعل ذکر می شود. نظیر آیه جهاد که فرمود فلیقاتل فی سبیل الله، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخر. نزل عادی اقتضا می شد که بفرماید فلیقاتل الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره فی سبیل الله، ولی فرمود بجنگند در راه خدا کسانی که دنیا را فروختن و آخرت را خریدن. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. این رو اهمیت مسئله است که کلمه فی سبیل الله گاهی مقدم بر مفعول به می شود، گاهی مقدم بر فاعل می شود. تصدون عن سبیل الله من آمنه، و اهمیت فی سبیل الله هم به قدری است که کلمه تبغونه ها که ضمیرش به سبیل الله برمی گردد، نظم طبیعی باز اقتضا می شود که اینا کنار هم باشند. یعنی بفرماید لمه تصدون من آمنه عن سبیل الله تبغونه ها، که ضمیر تبغونه به سبیل الله برگردد به غیری فاصله نباشد. اما این من آمنه که جمله ایست در وسط فاصله شده، ضمیر تبغونه ها به سبیل الله برمیگردد، ولی اهمیت سبیل الله ایجاب میشد چه قبل ذکر بشود. مثل بعدی آن است که این تبغونه ها یا تبغون لها برای راه به فکر انحراف و کجی هستید. نظیر آیه سوره تطفیف که فرمود ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. مردم که مکیل و موزون نیستن، یعنی و اذا کالو لهم او وزنو لهم یخسرون، نه اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. بهرن یک لامی هم در تقدیر هست، یعنی اذا کالو لهم وزنو لهم. اینجا هم گفتن این چنین است، تبغون لها ارجا، یعنی با دسیسه میخواهید یک راه نفوذی برای سبیل الله که صراط مستقیم است باز کنید، یک حجی و اعوجاجی در او ایجاد کنید، چیزی رو کم کنید، چیزی رو زیاد کنید، به میل خود تو تفسیر کنید. تبغون لها ارجا. مطلب بعدی آن است که این که فرمود لمه تصدون عن سبیل الله من آمنت تبغونها ارجا و انتم شهدا و من الله بغافر عما تعملون، این در ضمن تهدید اون تهدید را هم یادآور است. اونگاه در شأن نزول این آیه و همچین آیه بعد گفتن به اینکه اون شاس ابن قیس یهودی وقتی عبور کردید اوس و خجرت در یک مجمع مشترک گرد هم آمدند، به این فکر شد که بین مسلمین تفرقه ایجاد کند، یه عامل نفوذی رستاد در جمع اونا شرکت کرد و جریان جنگ های جاهلی را گوشزد کرد و هر کدام را به جان دیگری شورون و اینها شمشیر کشیدن و نزدیک بود دوباره به جان هم بیفتن که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم حضور پیدا کردند و اینا را آرام کردند و این آیات را تلاوت کردند و اینها معانقه کردند و گریه کردند و اون عداوت پدید آمده را به صلح تبدیل کردند. این شأن نزول بر فرض تمامیتش میتواند یکی از مصادیق این آیه باشد، اما خب آیه اختصاصی به این صحنه ندارد، هم مسائل عادی و کارهای عادی را شامل میشود هم دسائس فکری را، اما تناسب دارد با این جمله‌ای که خطاب میکند به کفار که چرا شما من آمنه را عن سبیل الله باز میدارید، و خطاب میکند به مؤمنین که ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تا اون پایان و اعتصم و حبل الله یک جنازه شد. خب یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافری. بخشی از این بحث ها تو همین سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت، یعنی آیه 69 به بعد در همین زمینه بود که ودت طائفه من اهل الكتاب لو یذلونکم و ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله و انتم تشهدون یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون و قالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار و اكفروا آخره لعلهم يرجعون. این آیات که بحثش قبلا در همین سوره مبارکه آل عمران گذشت، میتواند مفسر به شاهدی باشد برای همین آیه محل بحث، یعنی آیه 100 سوره آل عمران که فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اونگاه خطاب به مسلمین میکند، میفرماید به این که به کیفه تکفرون. بسیار خوب، حالا ها دست از دسیسه بر نداشتن، ولی شما چگونه به خود اجازه میدید که کفر بورزید؟ و کیفه تکفرون و انتم تسلا علیکم آیات الله. بسیار خوب، الان هم هست، منتها بعد از این که فرمود اینها میخواهند شما را بعد از ایمان کافر بکنن، این اولا است که خطاب به خصوص مؤمنین باشد، یعنی اونها را بهتر شان میشود. این که فرمود و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، این نسبت به مؤمنین ازهر است. و کیفه تکفرون، این کیفه بازگشتش به انکار وقوع است، که این کفر بعد از ایمان چیز بدی است، نه انکار واقع، چون گاهی افراد سوء خاتمه دارند و بعد از ایمان کفر می‌ورزند. این روحش به انکار وقوع است، نه انکار واقع. بله دیگر، استفهام انکاری است، استفهام تعجیبی است، یعنی گاهی با همزه، گاهی با کیفه، گاهی با سایر ادوات استفهام. این استفهام گاهی در مقام تعجب است، گاهی در مقام انکار است، گاهی در مقام استعلام است و ماننده. این نظیر کیفه یکونون مشرکین عهد عند الله و عند رسوله که در اوائل سوره توبه بود، که چگونه مشرک میتواند با اینکه مشرک است به عهد خدا وفا کند. نظیر آیه 7 سوره توبه این بود، کیفه یکونون مشرکین عهد عند الله و عند رسوله. این جای تعجب است و چگونه میشه اینا این کارا بکنند. البته استفهامی است در مقام تعجب. اینجا هم همینطور است، کیفه تکفرونه و انتم تسلا علیکم آیات الله، که زمینه توقع انکار است، انکار وقوع البته، نه انکار واقع. و کیفه تکفرون و انتم تسلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، دو سبب از اسباب منع کفر در بین شما هست، یکی آیات الهی، یکی وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اونجا که آیات الهی و رسول به صورت یک واقعیت ظهور میکنند و غرض تعدد نیست، در اونجا تلاوت آیات را به خود پیامبر نسبت میدهد، میفرماید به اینکه بفیکم رسوله یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمت و ماننده. اونجا که منظور تعدد هست، یعنی کتاب الله به عنوان یک آیت مستقل و وجود مبارک رسول صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان آیت مستقل دیگر مطرح است، دیگر تلاوت به پیامبر اسناد داده نشده است و نمی شود. نمی فرماید و کیف تکفرونه و فیکم رسوله یتلو علیکم آیاتنا، بلکه تلاوت جدا و وجود رسول جدا ذکر شود، فرمود و کیف تکفرون و انتم تسلا علیکم آیات الله و فیکم رسولو. قهرن هر کدام سبب مستقل خواهند بود. حالا بر فرض در زمان غیبت صدق بکند که وجود مبارک پیامبر در بین مردم نیست و مردم در حضور اون حضرت نیستند، اون آیت اولا و حجت اولا بالاستقلال تام است، لازم نیست تالی پیامبر باشد. خودتون که تلاوت میکنید، وصی خدا، ولی خدا و علمای ربانی که برای شما تلاوت میکنند، خود تلاوت آیات خدا سبب مستقل است، لذا شامل کسانی که حضور حضرت را درک نکردن هم خواهد شد. به کیفه تکفرونه و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. و چون اون آیات خدا مستقلن نقش دارد، لذا او را اول ذکر میکند. البته در اون مواردی که لبه خطاب و حرف متوجه اهمیت الله و رسول الله هست، اونگاه قرآن در مرحله بعد ذکر میشود، نظیر اونچه که در سوره تقابون آمده. در سوره تقابون آیه 8 این است که فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا والله ما تعملون خبیر، که قرآن بعد از رسول ذکر شده است. اما اینجا از اون جهت که آیات الهی سبب مستقل است،
عصر حضور و غیبت هر دو را شامل می شود. لذا قبل از وجود مبارک پیامبر ذکر شده فرمود به کیف تکبرون و انتم تطلع علیکم آیات الله و فیکم رسوله. خب اینها کلمات و جملاتی بود ناظر به انذار و وعید، اما آیات جمله های تبشیر و وعده را از این به بعد ذکر میکنند، چون قرآن بشیر است و نذیر، وعده است و وعید، اینا را کنار به هم ذکر میکنند. مسئله انذار و تهدید که تمام شد، نوبت به تبشیر و وعده میرسد. لذا فرمود به من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. اعتصام که از اسمت و اسم و امثال ذالک است، یعنی مانع را و حافظ را گرفتن، به حافظ پناه بردن، به مانع پناه بردن. عاصم یعنی مانع. در سوره هود وقتی جریان طوفان نوح سلام الله علیه را که ذکر میکند، در آیه 41 به بعد سوره هود میفرماد بقال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم و هی تجری بهم فی موج کالجبال. آنگاه همود و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا و لا تکن مع الکافرین قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یعنی بالای کوه می روم که کوه مرا از طوفان و غرق نجات می دهد. او عاصم است. اونگاه فرمود قال لا عاصم الجوم من امر الله لا من رحم. عاصم یعنی حافظی در کار نیست. اعتصام یعنی به حافظ و مانع تمسک جستن. مانع یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله است که ظاهرن در این دعای جوشن کبیر آمده، گرچه دعاهای نظیر مناجات شعبانیه و یا بعضی از دعاهای ماه رجب اینها از در عمر خیلی معارف بلندی را در خود دارند، اما این دعای جوشن کبیر شرح همه اون دعاهاست. یعنی وقتی انسان این صد بند نورانی را تلاوت میکند، قرائت میکند، ببیند کاری در جهان به غیر خدا سپرده نشده، چیزی نیست، جایی نیست که خدا اونجا حضور نداشته باشد. شما کل این کار را هر شب جمعه حالا روز نیست که بخوانید و قرائت کنید، بالاخره مطالعه کنید، یعنی این رو یک دور فقط نگاه هم که بکنید بازم عبادت است. ببینید هیچ جای خالی نگذاشت که مثلا خدا اونجا حضور نداشته باشد، دیگری حضور داشته باشد. بهرن در کارها انسان یه تأملی هم میکند، یه تجدید نظر هم میکند. اگر هم بخواهد متوسل بشود، متوکلن متوسل میشود. اگر هم بخواهد کارها را جدا بکند، نمیگد این مرز توسل به اسباب است، اون مرز توکل است. این چنین نیست. همه کارها را هم متوکلن انجام میدهد، حتی توسل را با توکل انجام میدهد. خدایا به نام تو من به اهل بیت پناه میبرم، به نام تو آب میخورم که سیر بشوم، یه همچین چیزهایی بر آدم ظهور میکند که دیگه راحت راحت خواهد بود. خلاصه چیزی در جهان سهمی برای غیر خدا نمیگذارد، یا زار رو یا نابه. آدم خیال میکند بعضی اشیا ضرر دارد، بعضی اشیا نفع دارد و خدا در بالا جمع بندی میکند. اینطور نیست. خلاصه این جوشن است، زره خوبی است برای هر خطری، و بدترین خطر همون خطر شرک است دیگر، چون هیچ کسی در هیچ مرحله گناه نمی کند مگر اینکه در اون مرحله از توحید طرد شده است. حالا بلو مطالعه هم که شد خودش عبادت است. در اسماء الحسنا این جوشن کبیر ظاهرا این کلمات هست که او عاصم است، او مانع است، او حافظ است و امثال ذلک. خب این که گفته شد لا عاصم الجوم من امر الله الا من رحم، یعنی هیچ کسی از امر خدا انسان را باز نمی دارد مگر خود ذات اقدس اله به کسانی که مرحومین من قبل الله. این حصر را دو بخش از آیات قرآن تشریح می کنند. یه بخشش این است که اگر دیگران بخواهند ضرر برسانند، خدا بخواهد حفظ بکند، دیگران کاری از پیش نمی‌برند. ولی به عکس اگر خدا بخواهد کاری انجام بده، دیگران بخواهند جلوگیری کنند، کاری از اونها ساخته نیست. این دو قسمت را در دو بخش قرآن بازگو میکند که به منزله شرح لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم است. این لا عاصم الیوم این چیزی نیست که این الیوم یه خصیصه ای داشته باشد، بلکه به نحو نفی جنس لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. لذا همین مضمون در قیامت هم گفته میشود که هیچ عاصمی در امروز نیست، منتها در قیامت این معارف ظهور میکند. قیامت ظرف ظهور این معارف است، نه حدوث این مسائل. این مسائل الان هم هست، الان هم لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. اختصاصی به جریان طوفان در گذشته یا حوادث جنگ در آینده و مانند اون ندارد، یا اختصاصی به قیامت ندارد، گرچه درباره قیامت هم لا عاصم آمده، در جریان طوفان هم لا عاصم آمده. منتها سرش اینه که اول خطر ظهور میکند، انسان میفهمد نه از او کاری ساخته است نه از دیگران، میفهمد لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. و اما وقتی عاقل و موحد باشد میبینه این آیه همیشه ظهور دارد که لا عاصم الیوم، هر لحظه این طور است، هر آن این طور است، لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. اما اون دو بخشی که شرح این لا عاصم الیوم من امر الله هست، یکی در سوره مبارکه مائده است که وقتی فرمود یا ایها الرسول، آیه 67 سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اون فرمود والله یعصمک من الناس، یعنی دیگران اگر بخوان آسیب برسانند خدا حافظ است و عاصم. اما در نقطه مقابل اگر خدا بخواهد کاری انجام بدهد از دیگران ساخته نیست. او را در سوره مبارکه احزاب آیه 17 بیان کرده، قول من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا و اراد بکم رحمه. حالا از اون طرف اگر خدا بخواهد کاری در باره شما انجام بدهد، کی میتواند جلوی کار خدا را بگیره؟ این دو تا بخش را که جدای از هم است در سوره فاطر کنار هم ذکر کرده، فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه، اون فرمود به ما یمسک فلا مرسله. پس اون که در سوره مائده آمده و اون که در سوره احزاب آمده در سوره فاطر کنار هم جمع شده، دو تا حصر متقابل، یعنی هیچ کاری را مردم در برابر خدا نمیتونن بکنن و هیچ کاری را که خدا نخواهد مردم نمیتوانن انجام بدن، یعنی هر کاری که خدا بخواهد احدی نمیتواند جلو او را بگیرد و هر کاری را که خدا نخواهد بازم احدی نمیتواند او را اثبات کند. هر دو لسان هست در سوره فاطر کنار هم جمع شده. خب این میشه اعتصام. اعتصام همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید گاهی به وسیله است گاهی به الله، چون اینها در طول همنده در عرض هم، این چه نیست که گاهی انسان معتصم به حبل الله باشد گاهی معتصم به الله، بلکه اول معتصم به حبل الله میشود تا دیدش وسیع باشد، ببیند به این که دستش قبل از این که به قرآن برسد به الله میرسد، دستش قبل از این که به معصوم برسد به الله که عاصم است میرسد. این رو بعدها میفهمد، برای اینکه ذات اقدس الهی که اقرب است الینا من حبل الورید، حتی از حبل الله هم به ما اقرب است، حتی از رسول الله هم به ما اقرب است. اونگاه تفاوت از این طرف حاصل می شود، یعنی انسان می فهمد قبل از اینکه به حبل الله متوسل بشود به الله متوسل شده است، برای اینکه ذات اقدس الهی به انسان از قرآن و اهل بیت نزدیک تر است. این حرف اوائل نصیب انسان نیست، البته اوائل این راه ها را طی میکند، بعد میفهمد به این که به برکت حق بود که دستش به اهل بیت قرآن رسیده است، چون اقربو الیه من حبل الورید یا اقربو الیه من کم ولیکن لا تبصرون، این بالقول المطلق ذات اقدس اله اقرب است. اون وقتی که خدا از انسان به خود انسان نزدیکتر بود، دیگر انسان میفهمد به برکت الله بود که او توفیق پیدا کرد به حبل الله رسیده است. اول دستش به ید الله رسید که خدا منزه از دست است، بعد به برکت این وصال دستش به حبل الله رسیده است. لذا اگر چنانچه این آیات در طول هم قرار می گیرد، معنای آیه پایانی سوره حضر روشن می شود که اول سخن از تمسک به حبل الله است، بعد تمسک به الله. در آیه پایانی سوره حج است که فرمود آیه 78 سوره حج که آخرین آیه این سوره است، به جاهدو فی الله حق جهاده هوک تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ملت ابیکم جاهدو را فرموده، حفظ ملت ابراهیم را فرموده، اونگاه فرمود فاقیم الصلاه و آتو زکا و اعتصموا بالله. اینجا دیگه و اعتصموا به حبل الله نیست. اگر کسی اهل جهاد بود، اهل اقامه صلات بود، اهل ایتای زکات بود، کم کم میفهمد به الله متوسل شده است، به عنایت الله است که دستش به حبل الله رسیده است. همه این آداب و احکام و حکم الهی حبل الله هم دیگر، صلات حبل الله است، ایتا زکات حبل الله است، جهاد حبل الله است، و اما واعتصموا بالله فوق همه اینها خواهد بود. لذا در این بخش ها که سخن از اعتصام به الله است، به ظرف قاطع با فعل ماضی اونم به صورت مجهول تعبیر میکند که من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم، یعنی او اصلا به مقصد رسیده است. این که فعل ماضی تعبیر شده برای آن است که اون وعده های آینده چون محقق الوقوع است منزله ماضی است. البته اصل اعتصام به الله خودش ایمان است، اینا مفهوما غیر همان مصداقا عین همان. اعتصام به الله ایمان است، اسلام است، اهتدا است و مانند آن. نمی شود گفت این که اگر کسی به الله معتصم شد این می شود مسلمان، که یکی مقدم باشد یکی تالی، یکی جزا باشد یکی شرط باشد یکی جزا، بلکه این بیان دو تا مفهوم متلازم است که از عهد المتلازمین پی به ملازم دیگر برند، که اینها نه تلازم در خارج داشته باشند که در خارج دو چیز باشند و ملازم. در مقام استدلال و استنباط دو تا مفهومند که متلازمند، وگرنه مصداق اینها یکیست. اونگاه خود اعتصام که اهتداست یه هدایت پاداشی رو هم به همراه دارد که خدا وعده داد اگر کسی این راه را طی کرد خدا او را هدایت میکند. این همون هدایت پاداشی است که ایصال مطلوب است، افاضه توفیق است، پیدایش گرایش است و مانند آن. نظیر این که فرمود یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، اگر کسی تابع رضوان حق بود خدا او را هدایت میکند. این توتی اوهو تهتدو من یؤمن بالله یهد قلبه، که در سوره نور آمده، در سوره تغابن آمده و امثال ذلک، اینا هدایت های پاداشی است که قبلا هم ملاحظه فرمودید. لذا این هدیه شاید ناظر به اون هدایت پاداشی باشد که اگر کسی معتصم به الله بود ذات اقدس اله او را در بقیه راه کامیاب میکند، موفق میکند. چنگ های معنا را در بخش های دیگر به صورت فعل مضارع یاد کرده، فرمود اگر کسی این کار را انجام بدهد فسیت خلهم فی رحمت منه، خدا او را در رحمت خاص خود قرار میدهد. این جزای اون کاری است که انجام خواهد داد، اون رحمت خاص است نه هر رحمتی. فرمود اگر کسی اعتصام به حبل الله بکند، آیه 175 سوره نساء این است که فاما الذین آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فضلا ويهديهم إليه صراطا مستقيما. خب این هدایت پاداشی است که از اون به بعد راه را به آسانی طی میکند، خدا او را راهنمایی میکند، او از معصیت منزجر است، نسبت به اطاعت شائق است، و این مسئله خوفا من النار یا شوقا الى الجنه برای او به عنوان یک امر محسوس و ملموس کار روزانه اوست. او از باب ایمان به شهادت خوف از نار دارد و شوق الى الجنه، یعنی چیزی که باطنش گناه است یادش بد میاد و از گناه واقعا میترسد، از ما به ایمان به شهادت نه ایمان به غیب. مثل که انسان از کنیف منزجر است و از بوستان لذت میبرد، یه همچه حالی دست میدهد. این میشود ایمان به شهادت. اگر بچه نداند باغ چیست و کنیف چیست، ولی او را از کنیف باز می‌دارد و به روزه و باغ تشویق می‌کند. این بچه ایمان به غیب دارد، یعنی حرف ولی را به عنوان اینکه خیرخواه اوست می‌پذیرد، اما بدی کنیف و خوبی بوستان برای او ثابت نشود. ولی کسی که بزرگ سال است با شامبه بدی کنیف و خوبی روزه را درک می‌کند، این ایمان به شهادت دارد نه ایمان به غیب. کسانی که در اوائل راهن مسئله بهشت و جهنم برای اونها به عنوان ایمان به غیب است، یعنی معتقدن جهنمی هست از او میترسن، معتقدن بهشت است به او خوشحالن، اما از باب ایمان به غیب. ولی اگر معتصم به الله شدن، کم کم حالاتی به اونها دست میدهد که برای اونها خیلی روشن است گناه چیزی بدیه. الان کسی که عاقل است هم نمیخورد از باب ایمان به شهادت است، نه ایمان به غیب. اما چیزهایی که مثل سم برای او روشن نیست، اگر طبیب بگوید مثلا فلون میوه را نخور، سیب را نخور، این از باب ایمان به غیب سیب را ترک میکند. برای که طبیب به او گفته از حفت نارو به شهوات، یعنی همین سیبی که تو از او لذت میبری برای دستگاه گوارش تو بد است، این ایمان به غیب است. اما اگر طبیب به کسی گفت سم نخور، این از باب ایمان به شهادت است، نه ایمان به غیب. انسان به جایی میرسد که واقعا مسئله گناه برای او اینجور میشود، یعنی میفهمد به این که گناه بد است. و دیگه اگر شهید است که تقطر و بالاستغفار لا تفزهم نکم رواه و ذنوب، دیگه از باب ایمان به غیب نیست. فقط استغفار کنید. بله، اونجا غیب مراتبی دارد که معصومین در اون مراتب ایمان به غیب دارند، نظیر اون حب لله. اینا از خوف من النار گذشتن، از شوق الی الجنه گذشتن، به حبن رسیدن. محبوب مراتبی دارد که بعضی از اون مراتب خفیه محبوب برای اینا غیب است، بازم ایمان به غیب دارند. حالا تا متعلق ایمان چی باشه؟ این که رسید است تعطر و بالاستغفار لا تفزهم نکم روائح الذنوب، اینا کم کم میفهمند به این که واقعا گناه بوی بدی دارد و خودشون رو با استغفار معطر می کنن که دفعاً و رفعاً بوی بد به شامه اینا نرسد. حالا لازم نیست دیگری بفهمد، ممکن است دیگری شامش بسته باشد، جز اوساط مردم باشن و بوی بد گناه این گناهکار رو دفع نکنن، ولی واقعاً خودش بوی بد را استشمام می کند، بوی بد گناه را. اونها از این به بعد دیگر برای او از باب ایمان به شهادت روشن می شود. بنابراین خدودی الاس صراط مستقیم ممکن است فعل مضارعی باشد، نظیر اواخر سوره نساء که همون سیدخلهم فی رحمت منه فضل و یهدیهم الیه صراط مستقیم که به صورت فعل ماضی تعبیر شده چون محقق الوقوع است. و از طرف دیگر هم ممکن است چون هدف نهایی هدایت است، اون هدایت را که مفهوما جداست او رو به عنوان جزا قرار بدهد، مثل این که گفتن فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، یعنی اصلا فوز همین است. او همیشه یکسان هست، او دام الفیض هست، اما تا از این طرف بگیرم دشوار است. این شایستگی را که به لطف الهی کسب کرده است زمینه می شود برای اون فیض بعدی خدا، وگرنه او دام الفیض است. مثل که او بعضی از فیضها وسیع است به همه می رسد، بعضی از فیضها در این سطح بالاتری است اونم به همه میرسد. گفتن تعالو بالا بیاید، هر کی بالا آمد دستش میرسد. این چنین نیست که فرمود زید بیاد امر نیاد. مثل اینکه دو تا فیض یا دو لوحه به انسان بدن، یک لوحه عمومی است که به همه کسانی که در سطح این مسجد نشستن به اونها میدن، یک لوحه هم در سقف توضیح میکنن. گفتن هر کی آمد بالا ما بهش میدیم. این هر که آمد بالا ما بهش میدیم نشانشان است که تفاوت در اون طرف نیست، تفاوت در این طرف است. سیاد خلون فی رحمت منهم بفضلن و یهدیهم الیه صراطا مستقیم. نکته دیگر هم این است که در باره کلمه صراطا مستقیما تو این تنوینش گفتن تنوین تفخیم است که خیلی این راه راه بزرگ و مهمی است. خلاصه اونها که اهل نظر و اهل دقتن تو تمام حروف و حرکاتش سخن دارن. این چه نیست که مثلا این تنوین با تنوینهای جای دیگه فرق بکند. فقط هدی الی صراط مستقیم، اینو خب یک ادیب بدید بگید مستقیم مجرور است چون موصوفش مجرور است، صراطن چرا مجرور است؟ برای اینکه الی جرش داده. خب این درست است، اما همه جا تنوین به یک معنا نیست. الحمدلله رب العالمین.